دارم میگم بعد از یه مدت انقدر عادت میشه
بله.
یعنی هم عادی میشه هم عادت میشه و خیلی طبیعی دیگه به نظر میاد. یعنی شاید روزای اول حتی کمی مثل ادا باشه، هیچ اشکالی نداره. میگن که من یه جمله رو یادم خیلی هم رو خود من تاثیر گذاشت، میگفت شما حتی ادای کتابخونه در کتابخونی رو در بیارید، بعد از یه مدت میبینید که به هر حال اون کتابی که دستتونه تمام شده و یه کتابو خوندین.
بله.
به همین دلیل میگم که حتی برای تمرین سعی کنیم واقعا ابتدا، خب آره کمی ادای درست حرف زدنه، نه اینکه ادای کسی رو در بیاریم. من همچنان روی این تعصب و تاکید دارم، ادای درست حرف زدن رو در بیاریم، سعی کنیم تمام حروف ادا بشه، بعد از یه مدت این عادت میشه برام.
درسته. خب نکته الان میخواییم بگین یا من یه کوتاه؟ البته دوستان صداهای بالای یک دقیقه فرستادن، یه بخش از صدا رو پخش کنم. یونس ریحانی از مشهد.
این عالیه. بله.
بچه یک روز سرفه میکند، مادرش نگران میشود.
مشهدی هستن.
پیرمرد نفسش به شماره افتاده، پسرش میترسد و به اورژانس زنگ میزند. مرد جوان با چشمهای قرمز از سر کار برمیگردد و همسرش چای دم میکند تا با سرگل چای چشمهای ملتهب شوهرش را بشوید. همه به آسمان نگاه میکنند، به خاکستری گستری که به سرشان سایه انداخته، به پرندگانی که گیجن و نمیدانند چرا اسیر این همه تیرگی و بیتفاوتی شدن. من نفس عمیقی میکشم، پشیمان میشوم.
خب یه بخشی از صدای آقای یونس ریحانی رو پخش کردیم. نکته‌ای هستش الان بگین؟
آقای ریحانی درست میدم؟
بله درسته.
بله. من اگه صدامونو میشنوم خدمتتون سلام عرض میکنم. اینا از همین به هر حال از همین جا شروع میشه. به اعتقاد من ببینید یه حالت یه قصه رو روایتی شروع کردن. این خیلی خوبه. اینا واقعا جرأت میخواد.
درسته.
و خب اصلا حالا نمیشه الان تو این فرصت کم اشاره کرد، همینطور که اگر واقعا شروع بکنن با علاقه کارو رفت بکنن بفرستن، این اشارهایی که میشه یک نکات کلیدی درش هست که میشه همین رو اگه به اعتقاد من بارها اجرا کنن اون حالت. چون ببین من خودم خیلی راحت بگم که من خب خوزستانیم و اوایل کار لهجه داشتم، ولی این رفت شد. یعنی حتی دوستان شهرستانی اگر احساس میکنن آهنگی داره کلامشون، واقعا اینا رفت میشه، کمان که برای من شد. میدونید خیلی هم لهجه جنوبی میدونید. آره، یعنی میخوام بگم که اینو من حس کردم حالا. ولی این حالتی که یه قصه رو دارن روایت میکنن با چر، حالا به نظر من که برای بار اول
خوبه. بله. خب فقط یه بخش صدای آقای وحید توحیدی رو هم پخش کنم.
عشق زیستن را جز نیستی چه نام است، یعنی اگر نباشی کار دل تمام است. با رفتن تو در دل سر باز می کند، باز آن زخم کهنه‌ای که در حال التیام است.
بسیار خب، از آقای وحید توحیدی هم خیلی متشکرم. دوستان کارهای خودشون رو برای این شماره تلفن بفرستن، 0910-88-299 مربوط به خانه جوان شبکه رادیوی جوان، و حتما بنویسن مربوط به برنامه کافه رادیو. خب خانم رمضانپور خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم. من خوشحالم که از این طریق در خدمت دوستانم پیغام گذاشتن که
بله.
ما شنوندتون هستیم. من خوشحال شدم. خیلی خوشحالم. بله در خدمتشون هستم. حالا هر کاری که از دست ما بر بیاد در خدمت جوانای موفق کشورمون
هست. اجازه بدین یه لحظه باشین، من یه بخش دیگه از صدای شما رو پخش کنم، بعد دیگه باتون خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم.
خیلی سعی کردم با تماس بگیرم ولی نشد. بریم تو دفتر. حالت چطوره؟ باید بری پیش دکتر.
از پیش دکتر میام. اونا کشت میشه درست مثل
الان نمیتونم بپرسم ازتون که این مربوط به کدوم مجموعه تلویزیونی یا فیلم سینماییه، چون از وقت تعداد زیاده گاهی اوقات شما خودتون فراموش
شدید. من فراموش کردم ولی خب خیلی برام آشناست، ولی یادم نیست واقعا. انقدرم که تعداد سریال ها و فیلم هایی که حرف زدم زیاده واقعا. گاهی دوستان میفرستن میگم نمیدونم اینو چه زمانی کار کردم، مگر همینه که امسال اگر بوده، اگر نه اگه مربوط به حتی پارسال هم باشه شاید یادم نیاد.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما. روز یکشنبه باسم سراغ شما خواهیم.
بله حتما در خدمتتون هستم.
درود، خداحافظ.
خدا نگهدار.
پنجری به هنر، فرهنگ، ادب در کافه رادیو. هر روز با شمایی در کافه رادیو.
خب از میز گویندگی اومدم بر سر میز ترانه، میخوام صدای بابک جهانبخش رو برای شما پخش کنم. حضور گوش کنید.
قشنگی بهانه واسه گفتن ترانه، تو خود حضور عشقی، یه کلام عاشقانه، یه کلام عاشقانه. من هنوزم که هنوزه برم از شعر حضوره، تو بیا تو من بخونم از نجابت و علوره. یه ستاره یه ماهی توی تاریکی شبها، تو تموم آرزومی، میدونی من بی تو تنها، میدونی من بی تو تنها، میدونی من بی تو تنها. بارون بهارم، ای قشنگ قصه هایم، ای که مهتابی ترینی، موج گفتن یه شعری، میدونی تا نازنینی، به خدا که نازنینی. نگو از من دیگه سیری، حتی گفتنی نداری، منو با این همه احساس دست گریه می سپاری. ای حضور تو همیشه یه بهونه واسه موندن، واسه مقدم حضوره لحظه لحظه جون سپردم. من هنوزم که هنوزه پرم از شعر حضوره، تو بیا تا من بخونم از نجابت و غروره. یه ستاره یه ماهی توی تاریکی شبها، تو تموم آرزومی، میدونی من بی تو تنها، میدونی من بی تو تنها، میدونی من بی تو تنها. بارون بهارم، ای قشنگ قصه هایم، ای که مهتابی ترینی، موج گفتن یه شعری، میدونی تا نازنینی، به خدا که نازنینی. نگو از من دیگه سیری، حتی گفتنی نداری، منو با این همه احساس دست گریه می سپاری. ای حضور تو همیشه یه بهونه واسه موندن، واسه مقدم حضوره
لحظه. بر سر میز ادبیات جهان برم و قرار شد در مورد برخی از نویسندگانی که تعدادشون خیلی هم زیاده، خیلی زیاده، یعنی حداقل من حدود 15 تا نویسنده رو دارم، اما خب نمیتونم به همشون بپردازم. کسانی که خیلی معروف هستن، میخواییم ببینیم که قبل از اینکه نویسنده بشن تو چه مشاغلی کار میکردن. از کار به عنوان دستیار داروساز خانم آگاتا کریستی گرفته تا کار روی قایق و کشتی تفریحی و کار توی کافه و راهنمای تور و مطالعه روی پروانه. احتمالاً بیشتر این مشاغل تنها برای گذروندن زندگی بودن، اما گاهی توی زندگی ادبی آینده این نویسنده ها نقش بسیار پررنگی داشته. خب ما در مورد خانم آگاتا کریستی قبلا توی کافه رادیو صحبت کردیم و دوتا از کارش هم معرفی کردیم، بخشی از اون کتاب رو هم خوندیم. حتی اگه بعضی از شماها کتابخون حرفه‌ای هم نباشید، اسم آگاتا کریستی رو شنیدین، خالق جذاب‌ترین داستان‌های جنایی و رمان‌های کاراگاهی. این نویسنده اسرارآمیز توی روزگارانی دور، یعنی دقیقاً در زمان جنگ جهانی اول، توی بیمارستان کار می‌کرد. بعد از جنگ هم توی یک داروخانه به عنوان دستیار داروساز مشغول به کار شدش. این شغل در واقع باعث شد که اطلاعات زیادی در مورد انواع سموم و داروها خانم آگاتا به دست بیاره و میتونید میزان احاطه خانم آگاتا کریستی روی این علم رو در بسیاری از قطرهایی که توی کتابهاش رخ میده متوجه بشین. و حتماً و حتماً اگر کتابش هم نخوندین، مجموعه سریال های تلویزیونیش رو دیدین. و خب در مورد خانم آگاتا صحبت میکنیم که شغل اول خانم کریستی بدون شک توی شکل‌گیری شخصیت‌هایی مثل هرکول پوارو و خانم مارپل هم نقش اساسی داشته. خب یه چیزی بگم بازم در مورد خانم آگاتا، که خب به زندگی آگاتا کریستی یه درس بزرگی به من شما میده. این که مهم نیست واقعا با چه چیزی سر و کار داریم من و شما، یا در طول روز مشغول به چه کاری هستیم، چه کاری داریم انجام میدیم، یا چقدر به شغلمون علاقه مندیم. سعی کنیم به زیر و بم کاری که با اون سر و کله میزنیم و کار میکنیم خیلی خوب مسلط بشیم، چون زندگی واقعا بچه‌ها به من و شما اطلاع نمیده که چه دانشی و توی کجای زندگی به کارمون میاد. شاید یه روزی همین کاری که داریم انجام میدیم سالهایی بعد به دردمون بخوره و حسابی باعث بشه که من و تو موفق باشیم. جان گرین نویسنده اهل ایالات متحده که سال 2006 برای اولین رمانش در جستجوی آلاسکا برنده جایزه بهترین داستان رده سنی نوجوانان شدش. اما این نویسنده رو تو ایران با یکی از پر آوازه ترین رمانهاش میشناسن، رمانی که چندین و چند بار هم با عناوین مختلف به فارسی ترجمه شده، از خطای ستارگان بخت ما که میلاد بابا نژاد و اله مرادی ترجمه کردن تا اشتباه در ستاره های بخت ما، ترجمه مهداد بازیاری، و ستارگان بخت ما مقصرن با ترجمه غزاله جعفر نژاد. به هر حال جان گرین بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه، حدود 5 ماه توی بیمارستانی مخصوص به اطفال و کودکان کار میکردش، البته به عنوان یک دینیار یا به عنوان کشیش کار میکرده و همزمان با این کار توی دانشکده الهیات دانشگاه شیکاگو هم ثبت نام کردش، اما هیچ وقت پاش رو توی کلاس این رشته و اون دانشگاه نذاشت. به جای این تجربیات روزهای حضور خودش در بیمارستان اطفال رو به همین کتابی که با سه عنوان به زبان فارسی در ایران ترجمه شده تبدیل کرده. خب سه تا دیگه دارم، فرصتمونم خیلی کمه. آقای سلینجر که با مشهورترین اثرش کتاب ناتور دشت توی ذهن عاشقان ایرانی کتاب حک شده، شغل اولش هیجان انگیز و جذاب بودش، به عنوان مدیر فعالیت‌های تفریحی در یک کشتی مسافربری لوکس استخدام شدش. تو همین دوران بود که اولین داستانش کمی سر و صدا کردش و خیلی هم مورد تشویق دیگران قرار گرفتش، اما انتشار اون به خاطر حمله به یکی از نویسندگان یه جورایی به تعویق افتادش. این در مورد آقای سلینجر، اما جورج اورول هم یک افسر پلیس بودش. جورج اورول در ایران با 2 اثر مزرعه حیوانات که در کافه رادیو هم در موردش صحبت کردیم و 1984 شناخته میشه، اما شغل اول این نویسنده ی افسانه‌ای هم نویسندگی نبودش. در سال 1922 و در سن 19 سالگی جورج اورول برای کار به عنوان پلیس در تشکیلات استعماری انگلیس در هند ثبت نام کردش و این درخواست مورد موافقت قرار گرفت، به عنوان اولین حوزه خدمتش به برمه منتقل شد، اما همه چیز مطابق با برنامه پیش نرفت. این پلیس جوان در برمه مبتلا به یک تب شدید شد، حالش اونقدر رو به وخامت گذاشت که به ناچار و برای ادامه درمان به انگلستان اعزام شدش. همین ماجرا باعث شد که اورول از پلیس امپراتوری استعفا بده و به سمت نویسندگی بیاد. اما خانم هارپر لی که مسئول رزرو بودش در یک شرکت هواپیمایی، هارپر لی رمان نویس امریکایی که در سال 1960 به خاطر کتاب کشتن مرغ مقلد یا کشتن مرغ مینا برنده جایزه پولیتزر شدش و خانم لی در ایالت آلاباما که امریکا به دنیا اومد، پدرش یک وکیل معروف بود و همین ماجرا باعث شد که هارپر هم قدم در راه پدر بذاره و در رشته حقوق وارد دانشگاه آلاباما بشه. زندگی اون خیلی تغییر پیدا کرد. خب قبلش در یک شرکت هواپیمایی کار میکرد و به خاطر علاقه زیادی که به ادبیات داشت رفتش به سمت نویسندگی و یک اثر بسیار مهم رو در ادبیات جهان خلق کرد به نام کشتن مرغ مقلد. خیلی متشکرم که بر سر این میز در کنار من بودید.
احساس میکنم تو را از پشت این همه سکوت، تو کافه بارون میگیره، از راه که میرسی بازم عطرت میپیچه تو هوا، فنجونمو پر میکنی از حس طعمی آشنا، همینجا روی میزمون رود عسل جاری میشه، کافه، خیابون، خونه یا هر کجا که باشیم میتونیم از دنیا و تلخیهاش جدا شیم. کافه رادیو.
خوبه، عجب میزیه، هم حالش خوبه، همین که میتونم بگم که حالش خوب نیست. میز محیط زیست، حال زمین خوب نیست. اشاره کردم که به هر حال آماری که منتشر میشه سالیانه بالغ بر چند ده هکتار از جنگل‌ها به ویژه در شمال کشور رو متوجه میشیم که از بین داره میره، و این در حالی که این موهبت‌های خدادادی نقش خیلی پررنگی رو در کاهش خطرات طبیعی مثل سیل و تبعات ناشی از اون رو داره. واقعا تنها و تنها توی سایه توجه به منابع طبیعی و محیط زیست سالم هستش که اتفاقات خوبی برای یک کشور و برای یک جامعه میتونه بیفته، چون که نابودی جنگل ها و مراتع یک تصویر اینطوری میتونم بگم تاریک تو هم با فقر و گرسنگی و مملو از آلودگی رو از آینده نشون میده. وقتی که جنگل ها و منابع طبیعی و محیط زیست در یک کشور در یک شهر از بین بره. دکتر نواییان سلام بر شما.
سلام عرض میکنم جناب کنگرلو و همه شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، بگین که لطفاً احیای یک جنگلی که از بین رفته چقدر واقعا طول میکشه و بسیار لحظات تلخی رو برای اون منطقه و برای اون کشور میتونه به ارمغان بیاره. متاسفانه
به خصوص جنگل های هیرکانی شمال کشور ما که جناب علی به درستی بهش اشاره کردید، من جا داره که یک نکته ای رو عرض بکنم خدمت شما، اونم این هستش که برای مثال اگر تنوع درختان مازو یا همین بلوط جنگلی در اروپا به طور کلی سه گونه باشه، در جنگل‌های شمال کشور ما 12 گونه است. و اگر تعداد تنوع انواع درختان رو در شمال کشور ما حساب بکنیم بسیار بیشتر از اروپا و بسیاری از نقاط دنیا است. گونه هایی وجود داره که در اونجا وجود نداره. دلیلش این هستش که در سه دوره یخبندانی که به وجود آمده، دو دوره یخبندان آخر زمین شناسیش در شمال کشور ما اتفاق نیفتاد. مجددا عرض میکنم دوره یخبندان دوم و سوم در شمال کشور ما به علت نزدیکی کوه و دریا و رطوبت حاصل از اون یخبندان اونقدر سخت نبود، بنابراین گونه های گیاهی ما توانستند جان سالم رو به در ببرند از اون یخبندان. به همین دلیل ما این ارزش حفاظت رو برای ما دوچندان میکنه. فلور یا پوشش گیاهی که در جنگل های شمال کشور ما وجود داره بسیار بی‌نظیر هستش. اینها قرن‌های قرن‌ها طول می‌کشه تا اینکه بخواد بازسازی بشه. پس بنابراین راهکاری که ما برای اینها وجود داریم در درجه اول کاشت نهال نیست، در درجه اول حفظ گونه‌های موجود هستش. یعنی ما بایستی بیایم گونه‌های موجود رو حفظ بکنیم. و نکته دیگری که در اینجا حائز اهمیت هستش این هستش که واقعا این بحث جنگلخواری و دست اندازی های به جنگل های شمال کشور ما، چون بنده خودم شمالی و مازندرانی هستم، روش هاش رو هم بگم. بعضی از این افراد سودجو میان بخش پشت درختان رو میبرن، از دور دیده نمیشه، اون درختان بزرگی که اون جلو هستن اونجا رو به لحاظ بصری به گونه هستش که دیده نمیشه. بعد یهو شما میبینید که یک شهرکی، یک سازه‌ای ایجاد شده و اون درخت ها نابود شده، نهایتا میان برای جریمه اون چند تا نهال و چند تا درخت رو میکارن که قطعا جای اون درخت چندین ساله رو نمیگیزه.
بله، خیلی از کشورها، کشورهایی که واقعا اهمیت این ماجرا رو میدونن برای حفظ حالا احیا و توسعه این دارایی بسیار بسیار ارزشمندی که شما هم آقای دکتر نواییان گفتین خیلی دارن تلاش میکنن. کشورمون چیه؟
بله همینطور هستش. ما وقتی که جنگل‌های خودمون رو از دست بدیم، در اصل خاک کشور خودمون رو از دست دادیم. چون ریشه های این جنگل ها و ریشه های این درختان به علت پیوستگی که به همدیگه در طول اون مسیر داره، خاک اون کوه ها رو حفظ میکنه، از لندسلایدینگ یا رانش کوه جلوگیری میکنه، از شستشو به وسیله سیلاب ها و باد و اینها بارون جلوگیری میکنه و این باعث میشه که فرسایش خاک کاهش پیدا بکنه. همونطور که ما برای خاک کشورمون جان خودمون رو میدیم، بایستی از راهکارهای علمی هم برای حفاظت خاک کشور ما از طریق حفاظت جنگل ها اقدام بکنیم.
یه وقت میبینید توی چند هفته، همون نکته‌ای که گفتم، آمارها، طبق آماری که منتشر میشه سالیانه، چند ده هکتار از جنگل ها به ویژه در شمال ایران رو ما از دست میدیم.
بله.
خیلی راحت در چند هفته چند ماه اونها رو نابود میکنیم، اما احیای اونها دکتر بگین که شاید سالها و قرنها طول بکشه.
اصلا امکان پذیر نباشه،
اصلا اون اتفاق نیفته واقعا.
و واقعا امکان پذیر. خب ما یکی از قوانینی که در سازمان جنگل ها وجود داره این هستش که درختی که خشک شده رو مجوز برش بهش میدن. این بله. یک معمنی رو به وجود میاره برای درخت، کسانی که کار قاچاق درختان و چوب و اینها رو انجام میدن، میرن با عرضه‌های مویی این کمر درخت رو میبرن، آوندهای آبکشی و آوندهایی که قدار دارن، در نتیجه درخت خوش میشه، خودشون هم میرن مجوز برششو میگیرن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
موفق و معید
دکتر نوایان عزیز.
قربون شما، ارادت.
قلب شما هم به درد میاد.
خواهش میکنم، واقعا همینطور.
سپاس، مراقب خودتون باشین. بازم با هم دیگه در هفته های آینده و هفته آینده صحبت خواهیم کرد.
موفق و معید باشین.
متشکرم، خداحافظ.
بهار تابستان پاییز زمستان با یک کافی رادیویی. کافه رادیو.
چمدان است رو که میبندی، هر بار تکه‌ای از من کم میشود و من بی صداتر از آنم که واژه‌ها در دهان خشکم بچرخند. میگویم کوتاه بیا، جاده ها جای امنی برای دلتنگی نیست و من میترسم از خانه‌ای که در آن نیستی، از کوچه‌ای که رد پاهایت را دنبال نخواهد کرد، از کافه‌ای که تو را در آن نبینم، از بدرقه از بر میگردم، جای خالیت را خاطره هیچ لبخندی پر نخواهد کرد. ثانیه‌های پایانی کافه رادیو. خیلی متشکرم که در کافه رادیو امروز در کنار من بودی. در همین کافه منتظر دیدن روی زیبای شما خواهم بود. مراقبت.
قد من نمی شدی نقطه پایان یقام فرس زدن نمی شدی قد شدم از یک فصل تن مرسی قد من نبود سر زده اومدم ولی مسیر من روشن نبود قفص شکست و گفت نه من تو خودم زندونیم بارون نمیباره ولی من ابری و بارونیم